أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما به تناسب بحث فقه مقارنمون یک موضوعی رو باز کردیم در رابطه با علت قداست بخشیدن به صحابه توسط اهل سنت، که یکی از دوستان می فرمودن بحث هایی که داشتید شما در این چند سال در رابطه با صحابه، اینها رو ما می تونیم چطوری جمع کنیم به صورت یک کتاب یا جزوه در بیاریم. گفتم آقایان کاملا آزاد هستند زحمت بکشن اینها را با قلم خوب و بیان خوب مطرح بشه و به نام خودشون هم چاپ کنن. حالا اسمی هم از ما بردن نبردن، ما خیلی در قیدش نیستیم. ما و تمام بحثایی هم که ما این 10-12 سال داشتیم همه در اینترنت هست، سایت هست، سایت ولیعصر موجوده، هم متنش موجوده، غالبا هم صوتش هم موجوده. بله، حالا اگر دوستان ما زحمت بکشن اینها رو در یک جا هم جمع کنن به صورت سی دی هم در اختیار آقایان قرار بدن، حالا به یک تناسبی بد نیست. در رابطه با عرض کردم یکی از اختلافات اساسی تفکر شیعی با تفکر سنی عمدتاً نگاه به اهل بیت و نگاه به صحابه هست. یعنی این دوتا زیربنای تمام اختلافاته. اگر این قضیه حل بشه، من به نظر من 99% اختلاف شیعه و سنی قطعاً حل خواهد شد. تا مادامی که این حل نشده، ما این بحث‌های وحدت و امثال اینو، و در طول این مدت هم نمیگیم موفق نبودیم، ما خیلی موفق بودیم، خیلی، که الان در خیلی از کشورهای اسلامی ما داریم میبینیم که شیعه سنی در کنار هم دارن زندگی میکنن. الان همین حشد شعبی نزدیک 20-25% از اهل سنته، یا در کشورهای دیگر این قضایا هست، در داخل کشور این همه ازدواج‌هایی که بین شیعه و سنی اتفاق افتاده و تفاهمی که هست. خب اینها از برکات همین مباحث تقریب و وحدته که اگر میدان می‌دادن برای بعضی از افراطیون یا این شبکه‌هایی که دارن فتنه‌گری می‌کنن، مثل شبکه اهل بیت، شبکه امام حسین، شبکه فدک و امثال اینها، خب قطعاً الان ایران هم از نظر ناامنی یک سوریه دومی بود، عراق دومی بود و بحرین دومی بود. خب همین جلساتی که سالانه هست تا حدودی اثر گذاشت، یعنی 20%، 25%، 30% اثر خودش رو گذاشته، بی اثر نیست. ولی ما برای رسیدن به اون اهدافی که ما داریم که شیعه و سنی در نگاه و تفکر به یک نقطه مشترکی برسد، الان ما آمدیم هدف وحدتمان را روی این محور قرار دادیم: شیعه به سنی توهین نکند و سنی هم به شیعه توهین نکند. کل هدف نهایی ما از وحدت و تقریب در جهان امروز این بوده و این هم عرض کردیم تا حدودی موفق بودیم در این زمینه. اینطوری نیست که موفق نباشیم. بعضیا بی انصافی میکنن، میگن آقا این تقریب وحدت چه اثری داشته و غیر، اینا بی انصافیه. ما شبانه روز دیگه با این قضايا داریم زندگی میکنیم. ولی آنچه که مهم هست، عرض کردم آیت الله رضوی بروجردی، مرحوم شرف الدین، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم علامه امینی، قبل از اینها مرحوم علامه هلی، مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه مجمعین، شیخ مفید، شما این کتاب‌ها را مراجعه کنید که نوشتند، عمدتاً دنبال این بودند که این تفکر شیعه و سنی در یک جا به یک نقطه مشترک ما برسیم و بهترین چهار راه تلاقی شیعه و سنی بحث اهل بیت است و صحابه. اینها سر چهار راه صحابه را گذاشتند، از هر طرفی میخواد وارد این چهار راه بشه تابلو صحابه را میبیند و یک قداستی برای صحابه قائل شدند و یک حاله از نور در اطراف صحابه کشیدند که به هیچ وجه حاضر نیستند کوچکترین غباری بر دامن صحابه بنشیند و فتوای صریح هم دادند که اگر در روایاتی در کلمات بزرگانی در رابطه با صحابه مذمتی آمده واجب هست که آن را ما امها کنیم، نابود کنیم. نقل این روایات در مذمت صحابه از گناهان کبیره است. بله؟ میگه باعث میشود که ما به صحابه بدبین بشیم و نتیجهش به اسلام بدبین بشیم، چون اسلام را اینها برای ما نقل کردن، قرآن را اینها به ما نقل کردن، سنت را اینها به ما نقل کردن و اگر اون کسانی که دارن در صحابه طعن میکنن میخوان در دین ما، در قرآن ما طعن کنن. روایتی البته چند تا روایتی درست کردن، لا تسبو اصحابی منصب به اصحابی فعلیه لعنت الله، امثال این قضایا را دارن، در صحاحشون هم دارن، نه اینکه نداشته باشن. ولی آنچه که مهم هست اینه که اینها یک حالی از قداست بر اطراف صحابه کشیدند و یک حالی فراتر از عصمت. این رو عزیزان خوب دقت کنن، فراتر از عصمت. حالا ظاهرن اگر اشتباه نکنم دکتر طه حسین هست، من در همون مقدمه کتاب قصت الحوار الحاده که مجموعی از مناظرات ما بوده در عربستان سعودی در سه جلد نوشتیم که تقریبا بیش از 200-250 جلسه بوده، حتی با مفتی اعظم جلسه داشتیم، اونا را آوردیم در مقدمه. من این رو مثلا در چاپ اول که یک جلدی بود اونجا من مفصل آوردم این رو که طه حسین میگه ما، حالا یا از طه حسین هست یا ابن عقیل هست، حالا من این داره تردید کردم، میگه ما به شیعه اعتراض میکنیم که اینها برای 12 نفر از ائمه شون عصمت قائلن. ابن عقیل باید باشه. بله. ولی خودمون توجه نداریم برای 120,000 صحابه ما عصمت قائلیم. و اینم ما گفتیم نه تنها عصمت قائلن، فراتر از عصمت قائلن. دیگه عرض کردم فراتر از عصمت، یعنی همون روایتی که در صحیح بخاری یا مسلم هست برای شما عرض کنم که میگه پیغمبر اکرم فرمودن به صحابه اعملوا ما شئتم قد کفرت لکم، خدای عالم برای شما عرض کنم بله نسبت به صحابه گفته که شما هر آنچه که میخواهید عمل کنید، خدای عالم تمامی شما را بخشیده، قبل از آن که گناه بکنید خدا گناهان شما را بخشیده و دیگه شما نیازی به حتی استغفار هم ندارید. الان ملاحظه بفرمایید این دیگه صحیح بخاریشون هست. حالا عرض میکنم ببینید صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی هم هست، در یک جلد چاپ کردنم، آدرس ریاضشون هست. ببینید از قول نبی مکرم میگه لعل الله ان یکون قد طلع علی اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، هر چی میخواد انجام بدید، فقط کفرت لکم، با کلمه قد با صیغه ماضی که دیریست تردیدی درش نیست، قطعا شما را من بخشیدم. خب وقتی به این شکل باشه شما هر دلیلی بیاری، بگه آقا 100 تا روایت از پیغمبر داریم، 1000 تا روایت علی را به عنوان خلیفه معین کرده، میگه صحابه فوق اسمت دارن، پس نرفتن سراغ علی این روایات ثابت نیست، یا این روایت همطور که بعضی ها دارن به عنوان کاندیداتور مطرح کرده، آقا پیشنهاد کرده که آقا مثلا علی هم برای خلافت کاندیده، حالا صحابه رأی ندادن، علی رأی نیاورد، همونطور که بعضی از تقریبی های منحرف ما هم همین تعبیر رو دارن که میگن پیغمبر اکرم علی را کاندید کرد برای خلافت، تعیین نکرد، که الان هم امثال کدیور و امثال اینها دنبال این تفکر هستن، و اولین بارم این بحث توسط آقای واعظ‌زاده خراسانی مطرح شد، که حالا جوابم هم خدا جای سبحانی و دیگران در این مجله هفت آسمان دادن، بندم خیلی مفصل در مجله نهج البلاغه شماره 6 مفصل این رو جواب دادیم ما. حالا لعل الله و ما یدرک، بینید میگه دعنی اضرب اونگا هازل منافق انهو قال انهو قد شهد بدرن و ما یدرید، از کجا میدانی؟ شاید خدای عالم بر اهل بد چیز کرده و گفته که اعملو ما شئتم فقط غفرت لکم. سفیان میگه و ایو اسنادن هازا، یعنی در حقیقت اینجا کلمه لعله میخواد مسئله رو تثبیت بکنه، نه به عنوان شکه. لعله از زبان رسول اکرمه، نه از زبان صحابی یا نه از زبان یک عالم. یعنی میگه شما همچه حقی نداری به این شکلی، طرف کسیست که رفته جاسوسی کرده، حکم جاسوس در اسلام قتله. عمر هم میگه این جاسوسی که آمده اخبار سپاه اسلام را برده به مکه به قریش داده، این استحقاق قتل دارد. رسول اکرم هم میگه نه، ولو این که جاسوسی کرده شاید خدای عالم گفته اعملوا ما شئتم فقط غفرت لکم، پیغمبرم و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوها. دیگه حالا اونهاش دیگه یه بحث، بله دیگه. ببینید من کل بحث چیز رو آوردم، شماره حدیث 7008 بود ظاهرا اگر اشتباه نکنم، بله 3007 حدیث 3007 بعد از مصحف 3983. بله ببینید در رابطه با صحابه دوستانی که میخوان کار بکنن، ببینید آنچه که ضرورت داره ما باید کار کنیم در رابطه با صحابه، درست در این محصول 30 و چند سال کار کردن ما بوده، من این عناوین رو انتخاب کردم، این عناوین رو عزیزان دقت داشته باشن، روی صحابه این عناوین باید روش کار بشه، هر کدام از این عناوین یک مقاله میخواد، یعنی حدود 14-15 تا عنوان، ما 14-15 تا عنوان مقاله ای، نه اینکه یک صفحه دو صفحه. یکی تعریف صحابه، این در شیعه و سنه صحابه به کی میگن؟ در اینجا تفکر شیعه با تفکر اهل سنت زمین تا آسمان تفاوت داره. بخاری میاد صحابه را تعریف میخواد بکنه، میگی من را رسول الله ولو ساعتن، یک ساعتن پیغمبر را ببیند این شد صحابی، یعنی براش مدرک فوق اسمت بهش داده شده. بعضیا میگن نه، صحابی اون کسی است که مدت زیادی با پیغمبر باشه. بعضیا اومدن گفتن نه، صحابی اون کسی است که پیغمبر را دیده باشد و ایمان آورده باشد. تا منافقین دیدن پیغمبر ولی ایمان نیاوردن. ابولهب و ابوجهل هم پیغمبر دیدن. بعضیا اومدن دیدن نه، تعدادی از صحابه بعد از پیغمبر مرتد شدن. ابوبکر با اونها جنگیده، ده ها هزار نفر هم کشته. میگن نه، صحابی اونیست که پیغمبر را دیده، ایمان آورده و مات علی ایمان. اینها همون مثالی که من همیشه میزنم، به شتره میگن گردنت کجه، میگه کجام راسته. ببینید این بحث در خود تعریف صحابه ما با اینها اشتراک نظرمون خیلی سخته. باید با هم بنشینیم، آیات قرآن، سنت و واقعیت تاریخی، این سه محور، آیات، سنت، واقعیت تاریخی، تاریخ صحابه، این ستا را محور قرار بدیم، ببینیم مثلا در تعریف صحابه به چه نقطه مشترکی ما میرسیم. این اولین کاری است که ما باید انجام بدیم. حالا دوستان میخوان در این زمینه مقاله بنویسن، از طریق اینترنت، کتاب و غیره مفصل بحث شده و ما هم در این کتاب قصة الحوار الحاده در همون جلد اول مفصل در این زمینه آوردیم، ولی خب نمیگیم همه را آوردیم، جا برای کار کردن الا ماشاءالله زیاده. حتی اگر کسی بخواد خوب روی این قضیه کار بکنه، شاید خودش یک کتاب 200-300 صفحه‌ای در بیاد، مثلا تعریف صحابه عند شیعه و عند سنه. این یک. دوم، تعداد صحابه چند نفرن. خب اینها که میان میگن آقا از صحابه عدول و کلهم من اهل الجنه و غیره، ما چند تا صحابه داریم؟ پیغمبر تعداد اصحابی که داشت چقدر بودن؟ آنچه که سیوطی در تدریب الراوی دارد، ابن کثیر در البدایه داره، بین 120 تا 124 هزار صحابه برای رسول اکرم شمردند. از این 120 هزار صحابی، ابن حجر عسقلانی متوفای 852 اومده تمام کتابهایی که درباره صحابه اهل سنت نوشتن زیر رو کرده. از کتاب از صحابه ابو نعیم اصفهانی گرفته، اسطلقابه ابن اسیر جزری گرفته، استیاب ابن عبدالبر گرفته، تمام کتابهایی که درباره صحابه نوشتند ابن حجر در قرن نهم اینها را جمع کرده به صورت الاصابه فی تمییز صحابه. یعنی ما کتابی درباره صحابه از کتاب ابن حجر مفصل نداریم. حتی معاصرین هم آمدن نتونستن چیزی بر حرفای ابن حجر اضافه کنن. ایشون حتی اونهایی که شیرخواره بودن در زمان رحلت پیغمبر، اینا را به صحابه آورده. اونهایی که در رحم مادرم بودن، اینا را ما آورده. خب دیگه حالا همین دیگه، همون جوابی که ما دادیم چطوره برای شما عرض کنم. تمام این چیزها رو آمار آورده، تعداد صحابه را نتونسته به 10,000 نفر برسانه. شما ببینید همه را شماره مسلسل زدن. اصلا اونا که در رحم مادرم بودن، پیغمبر از دنیا رفته، میگن درک کرده پیغمبر رو، ولی در رحم مادر بوده، عصر پیغمبر رو درک کرده، حدود 9,990 خورده، یعنی کمتر از 10,000 شده. یعنی از 120,000 صحابه اینها فقط اسامی 10,000 نفر رو دارن. خب از این 10,000 نفر چند نفر روایت دارن؟ ابن حزم اندلسی آمده چیکار کرده؟ تمام روایاتی که از صحابه آمده در کتب روایی شیعه، در صحاح، سنن، مسانی، تفسیر، نمیدانم تاریخ، همه را جمع کرده، همه را آمده جمع کرده به هزار نفر نتونسته برسانه. از 10,000 صحابه ای که اسامیشون آمده در کتب رجالی، 1,000 نفرشون روایت دارن از پیغمبر. ببینید 1,000 نفر روایت دارن. از این 1,000 نفر هم حدود 600-700 نفرشون یک روایت یا دوتا روایت دارن. مجموع راویانی که ما بررسی کردیم ایشون آورده کثیر الروایه هستن، اینها به 50 نفر نمیرسه. یعنی به 50 نفر نمیرسه. اون وقت شما ببینید ایشون میاد، برای شما عرض کنم در که آیا اون کسانی که طعن به صحابه میزنن، ببینید تعبیری که آقایان دارن ملاحظه بفرمایید، میگه من الکذهبی، میگه من الکبائر سب و احد من الصحابه فمن طعن فیهم او سبهم فقد خرج من الدین و مرج من ملت المسلمین. یا یحیی بن معین میگه هر کس عثمان، طلحه یا یکی از اصحاب پیغمبر را شهادت کند دجال لا یکتب عن و علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. بعد جالب اینجا هست که ابو زرعه یه تعبیر داره، میگه اونهایی که طعنه در صحابه میکنند، اینها هدفشون بله این هست که میخوان در دین ما طعن کنند، چون دین اسلام توسط صحابه به ما رسیده. نمون تعبیری که گفتم نقل میکنه پیغمبر، با سیوطی میگه 124,000، ابن کثیر میگه 120,000 نفر بودن. بله
برای ابن کثیر اون 124,000 مناسبه، ابن کثیر از 124,000
دیگه. حالا اونهاش دیگه نمیدانیم چه کار باید کرد. یه تعبیری داره که اون کسانی که طعن در صحابه می کنند، اینها تعبیرشون این هست که
متوفای چنده؟
متوفای 911.
چطور اعداد 10,000
دیگه؟ حالا همون تعبیری که ما داشتیم می دادم. بله ببینید، ما یک بحثی خواهیم داشت، نگاه شیعه به صحابه. ببینید این خیلی مهمه، نگاه شیعه به صحابه چیه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب الرجالشون حدود نزدیک 500 نفر از صحابه را نام برده و ما در کتب روایه از اینا روایت داریم و بزرگان ما هم به تعدادی از روایات صحابه هم عمل کردن. یعنی عمل کردن. شیخ طوسی داره بر این که ما نسبت به صحابه از اینها انتظار شفاعت داریم ما و روایتی ما داریم از امام صادق سلام الله علیه، حدود ما از اصحاب پیغمبر که به صراط مستقیم بودند و اینها آمارشون تا به 12,000 نفر هستند که اینها منحرف نشدند. آمار صحابه که در جنگ جمل و صفین در رکاب امیرالمؤمنین بودند، ما تمام اینها رو مدح می کنیم، گرچه رفتند دوباره برگشتند. یعنی نگاه شیعه به صحابه نگاه منفی 100% نیست، اینا باید داشته باشیم ما. به این شکلی که بعضی ها میگن ناقا صحابه چنینند و چنانند و امثال این، این حرفهایی است که معلومه با منابع شیعه خیلی سرکار ندارن. این یکی از بحثهایی است که ما باید حتما در این رابطه ما خوب کار بکنیم. الا ای حال این عدد صحابه و تعداد رو با اقوال علمای اهل سنت در عدالت و عصمت صحابه که ابن حزم میگه از صحابه کلهم من اهل الجنت قطعا، دیدید با کلمه قطعا، اقوال علمای اهل سنت در اهانت و طعن صحابه که اون کسانی که طعن در صحابه میکنن اینها طعن در دین دارن، میخوان دین رو نابود کنن و لذا صحابه را هدف قرار میدن چون دین از طریق صحابه به ما رسیده است. دیگه حالا اینا اجازه بدید، اقوال علمای شیعه نسبت به مدح و ذم صحابه، اگر دوستان همین کتاب قصه الحوار الهادی را ببینند اونجا من اقوال کل علما را از زمان شیخ مفید تا علمای معاصر آوردم در رابطه با صحابه نگاه شیعه چیه. ما صحابه را طبق نظر قرآن و سنت دو دسته می کنیم، یک دسته اینها را که تابع پیغمبر بودند و تابع وصی پیغمبر بودند اینها را ما عادل می دانیم و خود صحبت با پیغمبر رو بالاترین شرافت می دانیم، ولی یک دسته از اینهایی که زمان خود پیغمبر با پیغمبر مخالفت کردند، بعد از پیغمبر با وصی او در افتادند و خلاف سنت عمل کردند، تعدادی از صحابه ما داریم در زمان رسول اکرم حد خوردن، حد زنا خوردن، حد شراب خوردن، حد سرقت خوردن، در زمان خلفا تعدادی از صحابه داریم مثلا در زمان خلیفه دوم اینها حد خوردن، حد شراب، حد سرقت، ما اینا رو نمیتونیم بگیم آقا عادلن. دیگه همین عرض کردم، همون جوابشو طوره. بله ببینید اینها باید روش کار بشه. اقوال علمای شیعه، روایات شیعه در مد و ذم صحابه، ما روایات متعددی از ائمه علیهم السلام داریم، از امام صادق، از امام باقر، امام سجاد سلام الله علیه، امیرالمومنین در نهج البلاغه مدح صحابه میکنه، وقتی میاد صلوات هم میفرسته، صلوات الله علی محمد و آله و صحبه المنتجبین. ببینید ما روایات متعدد در این زمینه داریم، این عزیزان دقت کنند، حتی در بعضی از جاها داره و از واجه المتحرات اصحاب منتجبین، غیر کلمه منتجب آمده، ببینید منتجب ازواجم میاد، المتحرات میاد کنارش، نه ازواجهی اجمعین، نه ازواجه المتحرات، مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها، مثل ام سلمه، اینهایی که واقعا از هر گونه خلاصه چیزا سالم ماندن. ببینید این روایات رو هم داریم دوستان عزیز، حالا انشاءالله مفصل این رو من مطرح میکنم. روایات که دارم، نظر وهابیت نسبت به صحابه، بدترین نظر و بدترین اهانت از وهابیت به صحابه داریم، که من دیروزم آوردم که ابن تیمیه میگه کثیر من الصحابه یبغضون علیا یسبونه و یشتمونه و یقاتلونه. خب وقتی کثیر من الصحابه یسبون علیا، روایت هم داره من سب علیا فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله لا یبغضنی الا منافق، دیگه از این بالاتر محمد بن عبدالوهاب میگه بابا تعدادی از کسانی که با پیغمبر بودن، نماز میخوندن با پیغمبر، حج میکردن و موحد بودند، طبق آیه قرآن اینها کافر شدن، از دین رفتن بیرون. اینها یه دوتا روایتی در رجال کشی ما داریم که میگه آقا ارتد از صحابه بعد رسول الله الا اربعه و خمسه، اینا را ملاج قرار دادن، چماقی درست کردن پیرهن و عثمان میکوبن به سر شیعه. خب شما ببینید این محمد ابن عبدالوهاب میگه بابا صحابه‌ای که با پیغمبر بودند، جهاد میکردند، حج میکردند، اینها کافر شدن، از دین رفتن بیرون. روایت ابن کثیر نقل میکنه از عایشه، لما قبض رسول الله ارتدت العرب و قاطبتن. کیا؟ نه اهل سنت الان اکثرشون قبول دارن ابن تیمیه را، وهابیت که براشون از خدا بالاتره، اونها آیات قرآن هم بیاد برخلاف نظر ابن تیمیه، نظر ابن ترجیح میدن. یعنی ابن تیمیه آیات رو از ما بهتر فهمیده، حتما خدا اینجا اشتباه کرده. در خود شبکه های ماهواریشون ما داریم کلیپ رو، خدا هم قابل نقده، خدا قابل نقده، وقتی خدا قابل نقده، ولی بیم آقا ابن تیمیه قابل نقد یا نه، ابن تیمیه قابل نقد نیست. یا ما کلیپ داریم میگه آقا پیغمبر، ابن تیمیه گفته توسل شرکه، پیغمبرم از قبل زنده بشه بیاد بگه توسل شرک نیست، ما از پیغمبرم قبول نمی کنیم. این اجازه من اینها را بگم، بیاد اجازه بدید. نظر وهاب، اقوال علمای اهل سنت در اخفا و امهای احادیث زم و طعن صحابه، این از بحث‌های اساسی است که باید رو صحابه بحث بشه. بعد میام میرسیم آیاتی که مدح صحابه کردن، ما 7-8 آیه داریم صحابه را مدح کردن، و آیا این آیات همه صحابه را میگیرد یا تعدادی از صحابه را، این آیات مطلق و عامه یا نه، اونها اون صحابه‌ای که متصف به این صفت بودند رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک، رضی الله عن المؤمنین، نمیگه عن الصحابه، عن الذین معک، چون در اونجا عبدالله عبی سرکرده منافقین هم در بیعت رضوان بوده، ما حدود نزدیک تعدادی از منافقین سرشناسی که در بیعت رضوان بوده و این آیه نازل شده داریم ما، ولی دا قرآن میگه اذ یبا رضی الله عن المؤمنین، اون هم نه به صورت کلی، اذ یبایعونک تحت الشجره. از اون طرف 4-5 آیه قبلش فمن نکث فانما ینکس علی نفسه، ببینید آیاتی که در مت صحابت عزیزان اهل سنت ما همینطوری فلهی میخوانن برای 124,000 صحابه، تمامش به این شکله، و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، نه کل صحابه. و در کنارش آیاتی در مذمت صحابه داریم، ما 10-12 تا صحابه داریم یا در مذمت صحابی خاصه مثل ولید، مثل ثعلبه یا امثالین، یا نه یک بخشی از صحابه را خدای عالم اومد در قرآن مذمتشون کرده. روایاتی که دلالت می کند منافقین در میان صحابه بودن، خیلی مهمه که آقایان آمدن گفتن منافقین هم جز صحابه پیغمبرن، خیلی واضح، و خود پیغمبرم در صحیح مسلم هست ففی اصحابی 12 منافقن. روایات مخالفت صحابه با رسول اکرم، روایاتی که داریم پیغمبر صحابه را تکذیب میکنه، میگن آقا فلان صحابه اینطوری گفته، پیغمبر میگه کذبه، دروغ گفته، واقعا اینا با عدالت نمیذاره، پیغمبر میاد میگه. روایات تکذیب صحابه نسبت به یکدیگر الا ما شاء الله ما داریم، ابو هریره میگه عایشه دروغ گفته، عایشه میگه ابو هریره دروغ گفته، عایشه میگه عبدالله عمر دروغ گفته، اون میگه اون دروغ، یعنی همینطوری روایات تکفیر صحابه نسبت به یکدیگر، همدیگر رو تکفیر کردند، نسبت نفاق دادند، روایات لعن صحابه نسبت به یکدیگر، همدیگر رو لعن کردند. خب این که با عدالت و عصمت که نمی‌سازه اینها. قتال صحابه، روایات اجرای حدود بر صحابه در عصر نبوت، و خلفا روایت دال بر ارتداد صحابه در عصر نبوت و خلفا، حتی عبدالله ابن ابی سر کاتب وحی بود، ارتد و فرار کرد، رفت در فتح مکه. پیغمبر فرمود تعدادی هستن اینها را باید بکشید، ولو از پرده کعبه هم آویزان بودن. یکی از اونها همین عبدالله ابی سر کاتب وحی بوده، از این بهتر. و السلام علیکم و رحمت الله.